السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح مع أننا نقول لم يثبت انقطاع اصل البراءه السابقه و عدم اشتغال الذمه السابقه الا بهذا القدر فكيف يحكم بانقطاعه راسا حتى يقال لا يمكن التمسك بالاصل لانقطاعه بالدليل مع ان ذلك يجري في الحكم الشرعي أيضا فإن من المعلوم أن أصل العدم في الأحكام الشرعية أيضا انقطع بثبوت حكم مجمل لكل واحد من الموضوعات فكيف يحكم بأن الأصل عدم هذا الحكم وثبوت حكم آخر والحاصل أن إذا بنينا على كفاية الذن اندن صداد باب العلم فلا فرق بين الحكم وماهية العبادات هذا ما أن لنا أن نقول في الأخبار أيضا ما يدل على بيان الماهية وأن العبادات هي هذه بعد از این که اصل براءت و اصل عدم حجیتش به ادله خودش ثابته و بعد از فراغ از این که در مواردی که در حکمی از احکام تکلیفی احکام مستقله اگر ما شک کردیم و فحص کردیم دلیلی بر ثبوت اون حکم پیدا نکردیم شکی نیست در این که علما بناشون بر اجرای اصل براءت و اصل عدم نسبت به اون حکمه صاحب قوانین میخواهد بفرماید بعد از فراغ از اصل حجیت اصل براءت و اصل عدم که اصل عملیه و بعد از فراغ از این که این اصل محکم است به حجت است در موارد شک در احکام تکلیفیه که بعد از این که فحص کردیم می شود با اصل عدم اون حکم مشکوک را برداشت همون گونه اصل در باب اجزا و شرایط و موانع معتبر است منتها شما خیال نکن ما قبل از فحص اصل عدم جاری میکنیم نه اصلا قبل از فحص در احکام مستقله در احکام تکلیفی هم نمیشه اصل عدم جاری کرد شما اگر بخوای بگید یقین احتیاج داریم میگیم در باب احکام تکلیفیه چطور شد که یقین احتیاج نداری جهتی باب علم منصده در باب اجزا و شرایط هم باب علم منصد همونطور که انسداد باب علم و بقای تکلیف در باب احکام زن را حجت کرد و ما وقتی که تتبع کردیم هر مقداری از ادله به دست آوردیم و هر مقدار که به دست نیاوردیم و شک کردیم در این که آیا اون تکلیف هست یا نه یا اون جزئیت شرطیت مانعیت هست یا نه و اصل عدم بعد از فحص او را دفع میکنی شما اگر بگید که در باب احکام وضعیه در باب اجزا و شرایط و اینها اصل عدم منقطع شده به واسطه ثبوت اون امر عبادی مثلا در باره صلات خب دلیل داریم برای اینکه نماز باید بخونی آمدن دلیل سله اقم الصلات، آمدن این دلیل اصل عدم را نسبت به صلات خرابش میکنه دیگه. شما نسبت به صلات نمیتونی اصل عدم جاری کنی، برای اینکه اصل عدم در جایی است که دلیل بر ثبوت شی نباشه. وضو گرفتی بازم اصل عدم طهارت جاری میکنی؟ وضو گرفتی. یا اگر چنانچه کسی محدث شد باز هم اصل عدم حدث جاری میکنه؟ دیگه عدم مبدل به وجود شد. در باب صلات همین که دلیل آمد بر لزوم و وجوب صلات، اصل عدم نسبت به صلات به هم خورد، قطع شد، مبدل شد، تومار اصل عدم پیچیده شد، مبدل به وجود شد. وقتی مبدل به وجود شد دیگه اصل عدم در باب نماز نمیتونی شما جاری کنی. ایشون میفرماید اصل عدم کجاش تومارش پیچیده شد و منتفی شد؟ نسبت به اونایی که دلیل داریم منتفی شد. بله، ما که نمیخوایم بگیم نماز فاتحه رو نخون، فاتحه رو باید خون. نمیخوایم بگیم در نماز رکوع نداشته باشه، خب اونی که اصل عدمش رفته است مبدل به وجود شده. ما نسبت به استعاذه میگیم، نسبت به استعاذه اصل عدم مبدل به وجود شده. خب نه، یه وقتی استعاذه واجب نبوده، اون وقتی که خدا پیغمبرش رو نفرستاده بود پیغمبری هیچی لازم نبود، استعاذه هم نبود. حالا نمیدونیم استعاذه واجب شده یا نه، نسبت به اون اصل عدمش باقیه. پس بنابراین باید دید اصل عدم کجا منقطع شده، اونجا دیگه به اصل عدم تشبث نکن، و کجا هنوز جای این هست که اون عدم باقی مونده باشه. عینا نظیر احکام، در باب احکام هم وقتی پیغمبر مبعوث شد ما میدونیم ما من واقعت الا له حکم، کدوم فعل کدوم واقع است که در شرع مقدس حکم نداره؟ هیچ فعلی نیست که حکم نداشته باشه. حکم تکلیفی یا وجوب یا حرمت یا استحباب یا اباحه یا کراهت. به جهت این که معنای کمال دین و تمام بودن دین معناش اینه که نسبت به تمام حرکات و سکنات ملاحظه شده یا مصلحت ملزمه داره واجب میشه، یا مفسده ملزمه داره حرام میشه، یا مصلحت راجحه داره غیر ملزمه استحباب براش جعل شده، یا مفسده غیر ملزمه کراهت، و یا خل و از مصلحت و مفسده خالی، نه مفسده نه مصلحت اباحه، یا نه یا هم مصلحت داره هم مفسده با هم مقابل در، که مصلحت و مفسده با هم یک اندازه است، به طوری که مصلحت مفسده رو میخوره، مفسده هم مصلحت رو میخوره، باز نتیجهش میشه با هم در، یه شای ضرر میکنی یه شای هم نفع گیرت میاد، باز بالاخره تو جیبت همونی که بوده هست. اینجور که شد میشه اباحه. بنابراین مسئله احکام شرعیه اینجوریه، در نتیجه تمام افعال حکم داره، اگر حکم داره پس عدمش مبدل شد، منقطع شد. وقتی عدم منقطع شد شما چطور میتونی استصحاب کنی؟ اصل عدم جاری کنی؟ همونطور که اونجا میگی فحص میکنیم میگردیم، اگر ما دلیلی بر وجوبش نداشتیم وجوب را نمیدونیم جعل شده یا نه، قبلا که جعل نشده بوده بعد نمیدونیم جعل شده یا نه، استصحاب عدم وجوب میکنیم، براءت از وجوب، عدم شغل و ذمه به وجوب، تعبیرات مختلف. پس بنابراین باید اینو ما هم قبول داریم، هر مقداری که اصل عدم منقطع شد دیگه جاری نی، اما کجا منقطع شده کجا منقطع نشده. بله یه فرق هست که باز این را هم دیروز گفتیم، من تا عبارتش نرسیدیم امروز عبارتش رو میخونیم. یه فرق هست، در باب احکام هر حکمی یه حکم مستقله. وقتی ما فحص کردیم دلیلی بر این که این حکم هست پیدا نکردیم، خب اصل برایت و اصل عدم و این حرفا جاری میکنیم. اما مسئله نماز چون یه اجزاء متعددی است با هم ترکیب شده است، با یه دلیل مسئله ختم نمیشه. یه دلیل میگه نماز بخون، بعد ما چه می‌دونیم نماز چیه؟ یه دلیل میگه هم توش بخون، یه دلیل میگه سوره بخون، یه دلیل میگه رکوع کن، یه دلیل میگه سجده باید به جا بیاری. بنابراین نتیجهش این میشه چون اصل وجوب این عمل مرکب با سل مثلا یا اقم الصلات گفته شده است، حالا اگر چنان که ما یه مقداری از اجزا اسلام به دست آوردیم بعضی از اجزاش به دست نیامده، اینجاست که ما گیر میکنیم. برای اینکه گفته نماز بخون، ما اگر این جز باشه نماز نخون، این جز رو به جان نیاریم، اون مرکبی را که گفته است نیاوردیم. از این ناحیه مشکله هست. میفهمد اینم خب ما میتونیم در باب عبادات هم درست کنیم مسئله را که با یک دلیل همه یه مسائل بیان شده باشه. اخبار بیانیه، اخبار بیانیه مثل خبری که حماد نقل میکنه که تمام اعضا و شرایط و خصوصیات صلات رو نقل میکنه، پس با یک دلیل اون چی که باید بیان شده. در ماعدای او اگر یه چیزی شک کردی، اونی که میشه اصل عدم جاری که مثل یک دلیل که وجوب غسل جمعه را یا دلیل چیز دیگری را نقل میکنه، همینطور اینجا هم صلات را همه اعضا شرایطش را یک دلیل بیان کرده، همه را به گردن شما گذاشته. علاوه بر او اگر شک بکنی آیا چیز دیگری هم لازم هست یا نه، خب میگیم اگر لازم بود اونجا میگفت، ولذا نسبت به او اصل عدم میتونیم جاری کنیم. پس بنابراین میشود در ماهیت عبادات هم یک از جهت بیان نظیر باب احکام شرعی قرار داد. و حاصل مطلب این که ما دائما دائمدار این هستیم نسبت به اونی که متعلق شک ماست، اگر دلیلی بر ثبوتش در ذمه نداریم، ذمه ما فارغ بوده، شک میکنیم این آمد به ذمه ما یا نه. به عبارت دیگر بحث ما در اقل و اکثر است. ما یقین داریم یه مرکبی که شامل اجزاء اقل باشه حتما تکلیف شده به ما، نسبت به جزء زائد که آیا اونم هست تا اکثر واجب باشه یا اون نیست تا اقل واجب باشه. منتها اقل و اکثرها فرق میکنن. و یه جا فرض کنید شما میدونی یه پولی مدیون هستی به زید، نمیدونی 10 تومن است یا 12 تومن، نسبت به 12 تومنش 2 تومن شک داری. اینجا هم همینجور، میدونی مدیونی به خدا، نمیدونی به نماز 10 جزئی یا نماز 12 جزئی، 2 جزئش رو از اول نمیدونی، از تو خدا از تو خواسته یا نه. بنابراین نسبت به اون مقدار زائد تکلیف معلوم نیست گرفته باشه او را. پس اون حالت سابقه عدم تبدیلش به وجود نسبت به اون مقدار مشکوک ثابت نیست. تبدیل به وجود وقتی ثابت نشد، عدم قطعی را میکشیم میگیم هنوزم اون عدم باقیه. خب این تا اینجا. بعد میفرماید که بعضیا گفتن مسئله عبادات، ماهیت عبادات را باید به اجماع ثابت کرد. اصل عدم چیه؟ باید با اجماع درست کرد. ایشون میفرماید میشه با اجماع ما درست کنیم؟ مقصودت از این که با اجماع ما ماهیت عبادت، این ماهیت مرکب رو ما با اجماع بخوایم درست کنیم، مقصودت چیه؟ چگونه ما صلات را همه اجزا و شرایطش را با اجماع درست کنیم؟ اگر مقصودت اینه به این شکل اجماع قائم بشه بر این که ماهیت صلات هیه حاضه، همینو، یعنی نه کم نه زیاد. خب این که بعضی اجزایش محل خلافه، ما اینجوری نمیتونیم پیدا کنیم. اگر مقصود این است که اجماع قائم بشه برای این که دی، ولو از باب این که اینی که اجماع داریم برش یه مقداری بیش از نماز اجزا توش اضافه کردیم تا اگر این معجون را، این مرکب را کسی آورد، یقینا اون نمازی را که مولا ازش خواسته است آورده. اجماعیه یعنی اجماع باشه بر این که این عمل را آوردن کافی است در حصول امتثال امر صلات. میفرمود خب این که تشخیص ماهیت صلات نی، این معناش اینه که در مقام عمل احتیاط کنیم، اجزا زیادی را هم بیاریم تا خاطرمون جمع بشه. صحبت این است که این لازمه این کار یا نه. قائل به اصل عدم میگه این لزوم نداره. کسی که اصل عدم جایی نمیکنه، مثلا قاعده اشتغال را جاری میکنه، او میگه این لزوم داره. این اجماع هم کاری از پیش نبرد، اجماع تعیین ماهیت نکرد. اجماع پیدا کردیم بر این که اگر شخصی این عمل را با اون اجزا مشکوکه زمیمه کنه، همه را بیاره، یقینا امتثال کرده. بله به این معنا هست. اما این حال اول کلمه لازم است این کار یا لازم نی؟ و بالاخره تشخیص ندادی ماهیت صلات را. اجماع قائم شد که این مشت خاکی که توش یک نگیم هم هست، این مشت رو که وقتی تحویل دادی، نگیم رو تحویل مولا دادی، اما اونی که مولا میخواست کدومه، اونو میخواستیم تشخیص بدیم، اونو تشخیص ندادیم. میفرماد مضافاً به این که خیلی از جاهاش که همین کارم نمیشه، شما همه جا رو امر رو دایره بین این که یه شیء جز باشه یا نه، هیچ اثری نداشته باشه نفیان و اثباتن، اینجور اگر باشه، خب این عمل رو با اون جزء مشکوک زمینه میکنیم، اون وقت میگیم که حتما اینو اگر آوردیم یقینا امتثال کردیم. اما در مواردی که دوران امر بین محذورین میشه، امر دائره است بین وجوب جهر به بسم الله یا وجوب اخفاء در نمازهای اخفاتی، در نماز ظهر و عصر که باید آهسته خوند، بسم اللهش را باید بلند خوند یا آهسته، یه قول بر این است که واجب است جهر، یک قول این است که واجب است اخفات. اینجا چی کار میکنی؟ اجماع بر چی داری؟ اجماع داری بر جهر یا اجماع داری بر اخفات؟ هیچ کدوم. اینجا که نمیتونی اجماع با اجماع ثابت کنی که این عمل کافی است در مقام امتثال، نه جهرش کافیه در مقام امتثاله چون مخالف داره، نه اخفاتش کافیه در مقام امتثال اجماعیه چون مخالف داره. پس بنابراین اجماع اینجوری هم علاوه بر این که این موجب تشخیص ما هو الواجب و امتیازش از غیر واجب نمیشه، علاوه بر این در بعضی جا هم گیر میکنیم همین مقدارش هم درست نمیشه. میفرماید مگر این که یه چیز دیگه ای بنده خدا بگه، و او اینجور بگه، بگه اجماع مرکب درست میکنیم. اجماع مرکب به این نه، شخص دو تا قوله، وجوب جهر یا وجوب اخفات. قائل به وجوب جهر، او اینجور به نظرش است که جهر واجبه، اما اگر حرف من درست نباشه، قول دیگری در مسئله نی حتما وجوب اخفاته. قائل به وجوب اخفات هم چون میدونه باطل است دلیل قائل به جهر، پس قول به جهر باطله، پس قول به اخفات متعین. نتیجه اینه که قول به اخفات هم قائل به اخفات قائله و هم قائل به جهر علا تقدیر بطلان قولش او هست. پس یه اجماع اینجوری برای اخفات میتونیم درست کنیم. خب میفهمید، خب این اولا در یه جاییست که قائل احد القولین این مطلب براش پذیرفته شده باشه که اگر قول من درست نباشه، قول اون طرف درست. گاهی وقتا یه کسی میگه اگر قول من درست نباشه، حال باید بریم ببینیم قول شما هم درست نی، ممکنه قول سالس باشه، استحباب جهر باشه. بنابراین نمیتونیم ما همه جا بگیم مخالفت دو قول از این قراره که این طرف خلاف عقیدش اینه اگر قول من درست نباشه او درسته، تا در نتیجه اون قائل به قول من اجماعیه، برای اینکه اون طرف که درست نیست خود اونم قبول داره که اگر درست نباشه این درسته، پس این علی کل حال درسته که اجماع اینجوری بخوایم درست کنیم. اولا همه جا اینجور نمیشه. حالا علی فرض که همچین مسئله هم باشه، پس در مسئله دو تا اجماع هم گاهی میشه، برای اینکه اون خصم هم گاهی میگه اگر قول من که اخفاته درست نباشه قول اون جهر درسته، پس او هم میتونه بگه قول من اجماعیه، اونم که میگه قول من اجماعی، پس دو تا اجماع برخلاف هم دیگه موجود باشه، این که درست نیست. حالا مصیبت بدتر میشه در صورتی که سه تا قول داشته باشیم در مسئله، قول به وجوب جهر، قول به وجوب اخفات، قول به استحباب، سه تا قول. اتفاقا هر سه قول هم هست در این مسئله، سه تا قول داریم، خب سه تا اجماع درست بشه؟ میشه همچین چیزی که ما از راه اجماع بخوایم ماهیت عبادت رو درست کنیم با همه این مشکلات؟ اون وقت به اینجا هم بخوایم توجیه کنیم اجماع رو به این صورت که این اجماع یه اجماع تعریقیه که علا تقدیری که اون درست نباشه این اجماع، خب اینا به چه درد میخوره؟ اینا بالاخره واجب رو از غیر واجب ممتاز کرد، ماهیت عبادت رو روشن کرد، مشخص کرد، اجزا و شرایط را از غیرش جدا کرد، نشد. فبنابراین علی هذا ما راهی نداریم غیر از ادله‌ای که اجزا و شرایط را بیان کرده اونا رو به دست بیاریم، فحص بکنیم نسبت به اجزا و شرایط و موانع مشکوکه هم فحص کنیم، تتبع کنیم، اگر دلیلی پیدا نکردیم بعد الفحص والبحث تمسک به اصل براءت و اصل عدم نسبت به اون شیء مشکوک بکنیم، همون گونه که نسبت به اصل احکام، احکام مستقل، احکام تکلیفیه، همین کار علماست. نسبت به اعضا و شرایط و موانع بعد از فحص و بحث همین مطلب باید جاری باشه. بهترین راهی که، یعنی یگانه راهی که ما میتوانیم از اون راه بگیم اینا هست و اون نیست، عبارت از اینه، والا از راه اجماع به این تقریبی که ذکر شد ما نمیتونیم به دست بیاریم اجزا و شرایط را. اجماعی که واقعا به درد میخوره اون نیست، برای اینکه فرض نیم باشد نسبت به بسیاری از مسائل ما نزاع داریم، شک داریم که این جزء است یا نیست، شرط است یا نیست، مانع است یا نیست. بله اگر واقعا اینجور میشد، فرض کنید در نماز نسبت به 10 چیز اجماع قائم شد که اینا جز هست، جزه، نسبت به بعضی چیزا هم که شک داریم اجماع قائم شد برای اینکه جز نیست یا شرط نیست یا مانع نیست، خب نتیجه اینه که اونایی که هست به دست می آمد با اجماع، اونایی که نیست به دست می آمد. اما فرض اینه اینجور اجماع نداریم، اگر خیلی زور بزنیم اون اجماع پیدا کنیم برای اینکه این عمل را اگر کسی بیاره یقینا نماز رو خونده، خب اینو بیاره نماز خونده، از کجا همه اون چی که توی این شما جمع کردی همش جز باشه یا شرط باشه یا عدم المانع باشه؟ شاید بعضیشو اضافه زیادی به احتمال اینکه شاید لازم باشه شما اضافه کرده باشی، بالاخره اجزا و شرایط و موانع مشخص نشو. چرا به دست میاد؟ برای که ما بعد با دلیل شرعی میگیم این هست این نی، از آیات و روایات یه مقداری از اجزا و شرایط رو به دست میاریم که اینا هست، نسبت به اون شیئی که شک داریم اگر دلیل پیدا میکردیم بر هر طرفی اونم اونجور قبول میکردیم، برای اینکه جزء شرط مانع. حالا اگر دلیل پیدا نکردیم میگه اصل عدم ما از تو جیبمون که خود شارع به ما گفته، ولذا در باب احکام با همین اصل عدم شما نفی و اثبات میکنی، همون گونه که اونجا این کار رو میکنید و میگید این دلیل شرعیه، اصل شرعیست، از طرف شارع رسیده، اینجا همینجور. بنابراین یار باب اجزا و شرایط هم بعد از این که دستتون از اون ادله‌ای که رتبه سابق داره بریده شد، نوبت میرسه به اینی که الاصل و دلیلون حیث لا دلیل، جایی که اون ادله نی به این نوبت میرسه و اینم چیزیست که این ابزاریست که شارع دست شما داده، چاره اصل براعت رو رفع مالا یعلمون الناس فی ساعت مالا یعلمون لا تنقض الیقین به شک یا هر دلیل دیگری که در باب اعتبار اصل رسیده. خب خودش دست شما داده وقتی خودش، ولذا روی همین جهت هست که شما در باب احکام این اصل رو جاری میکنید در محلش، اینجا هم همینجور. پس بنابراین ما با اون ادله اونا رو ثابت میکنیم، با این اصل هم اینو نفی میکنیم، نفیجش میشه نماز عبارت هست اونا هست و این نیست. مانه ندارم باش اصلا فقه هم عبارت هست همین بود، اما از حکم ظاهری و واقعی معنا. خب چون اصل احتیاط در جاییست که اشتغال یقینی باشه، خب اونجا یقین به اشتغال نسبت به این جزء مشکوک یا این شرط مشکوک یا این مانع مشکوک پیدا نکردیم، اصل عدم درش جاری شد. معنا نقول، با این که ما میگوییم ثابت نشده است انقطاع اصل براءت سابقه و عدم اشتغال ذمه سابقه. شما اون وقتی که صغیر بودی ذمه شما تکلیفی توش بود؟ نه. وقتی بالغ شدی تکلیف به تکبیر و حمد و سوره و رکوع و سجود پیدا شد، اونجا دیگه نمیتونی بگی مشغول نیست ذمه، نه اونا پیدا شده. نسبت به استعاذه شک داری، کما اینکه نسبت به وجوب غسل جمعه شک داری. همون اصلی که وجوب غسل جمعه را بر می‌داره استعاذه را هم در باب صلات بر می‌داره. معنا نقول ثابت نشده است منقطع شدن اصل براءت خالی بودن ذمه شما که در سابق خالی بود، قبل از وجودت، قبل از بلوغت، و عدم اشتغال و منقطع نشده اون عدم اشتغال ذمه سابقه الا به هاذ القدر، الا به همون مقدار حمد و سوره و تکبیر و رکوع و سجود، این مقدار که مسلم دلیل داریم این مقدار منقطع شده عدم سابق. فکیف یحکم بانقطاعی رأسن، شما چگونه حکم میکنی به انقطاع اون براءت سابقه و عدم اشتغال به طور کلی؟ حتی یقال لا یمکن تمسک، وقت تا گفته شد حال چون به طور کلی منتفی شده اون عدم سابق براءت سابق، دیگه نمیشه تمسک به اصل کنیم برای اینکه منقطع شده است به دلیل. نه، اون مقدارش منقطع شده، اون مقدار دیگرش که منقطع معلوم نیست شده باشه، میگیم انشالله هنوز باقی است. مع ان ذلک، با اینکه اگر یه همچین انقطاعی را به مجرد اینکه دلیلی آمد انقطاع کلی درست شد، خب پس بنابراین وقتی که پیغمبر مبعوث به پیغمبری شده دیگه همه اون عدم تکلیف هایی که قبل از بعثت بود همه از بین رفت، همه تکلیف ها آمد، شما دیگه استصحاب عدم تکلیف در هیچ کنون از تکالیف مستقلم نمیتونی بکنی. با این که این مطلب جاری میشود در حکم شرعی نیز، فان من المعلوم، این که اصل عدم در احکام شرعی نیز منقطع شده است به سبب ثبوت حکم مجمل برای هر یک از موضوعات. فکیف یحکم به این که است عدم هذا الحکم و ثبوت حکم آخر. و حاصل این که ما وقتی بنا گذاشتیم بر کفایت زن عند انسداد باب علم، فلا فرق بین حکم یعنی حکم تکلیفی احکام مستقله و بین ماهیت عبادات که نسبت به اجزا و شرایطش احکام وضعیه و احکام ضمنیه است. هذا ما ان لنا ان نقول، با این که برای ماست این که بگوییم در اخبار نیز خبرهایی است که یدل علی بیان ماهی روایت حماد یه همچین معنایی داره، مثل صحیحه حماد که وارد شده است در بیان آداب صلات به نحو اون صحیحه، فهین ازن یتزه و عدم الفرق بینها. نتیجه این که فرقی بین حکم و ماهیت عبادت نیست، برای اینکه همونطور که حکم یه دلیل باید بیان کنه، تا اون یه دلیل نیامده است استصحاب عدم جاریه، اینجا هم همین جور یه دلیل بیان میکنه، یه دلیل عبارت هست خبر حماد، مثلا صحیحه حماد بیان میکنه، اون وقت اونی که بیان کرده همو ثابت شده، 10 جزء 20 جزء هر چه هست، جزء اون زائدی که توی این روایت نی، اون یک مطلب اضافه تازه است که شک داریم در این که او عدمش مبدل به وجود شده است یا نه. و بین فهین ازن یتزه عدم الفرق بینها، بین اون ماهیت عبادات و بین نفس احکام در اجرای اصالت العدم. و قد ظهر مما ذکرنا امکان اثبات ماهیت عبادات به ذمیمه اصل عدم مطلقا، سواء حصل لنا ظن من جهت خبر، از یک خبر تمام اجزا و شرایط معلوم شده باشه، بعد نسبت به یه جزی شک بکنیم اونجا اصل عدم جاری کنیم، یا نه اخبار متعدد هر خبری یه جزی را یه شرطی را ذکر کرده، اینا را جمع میکنیم همه اخذ میکنیم به اونها، نسبت به اونی که دلیل نداره شک میکنیم که آیا اونم لازمه یا نه اصل عدم جاری میکنیم. چه فرق میکنه کار اجزا و شرایط که لازم است در صلات با 10 خبر مشخص بشه نسبت به 11 شک داشته باشیم، یا نسبت به 1 خبر مشخص بشه همه اون 10 نسبت به جزء 11 شک داشته باشیم؟ بالاخره نسبت به جزء 11 که شک داریم اصل عدم جاریه. سوا اون هست لنه نازن من جهت خبر که تعبیرش این باشه هازا هو الماهیه، مثلا سیه حماد، او حصل الظن من جهت مجموع ما ورد من الادله فی خصوص جز جز و اثارت عدم شیء آخر شیء زائد. و اما ما یقال، و اما اون چیزی که گفته شده است که راه منحصر است در اجماع، راه تشخیص ماهیت عبادت و اجزاء و شرایط و موانع منحصر در اجماع است، فرمود فلا نفهم و معنا، ما نمیفهم یعنی چه. فإن اراده، اگر اراده کرده است این مطلب را که لابد ان ینعقد الاجماع، باید انعقاد پیدا کنه اجماع بر این که هاذا هو الماهیه لا غیر، این تمام ماهیت صلات اینه نه غیر، چیز دیگه دخالت نداره، که اجماع نفی کند جزء مشکوک را، این که لا سبیل لنا الا مثل هذا الاجماع ولم یدعه احد من العلماء، احدی همچین اجماعی ادعا نکرده. و این ادعاه احدون، حالا یک کسی هم اگر ادعا که خب این اجماع مثل یه خبره، خبر قائم شده است برای این که این چند تا مثلا فرض کنید جز در نماز معتبره، اجماع قائم بشه برای این که این چند جز معتبره، حالا اگر نسبت به یه جزی دیگه شک کردیم اون خبر نفی میکنه اون جز رو؟ نه، این اجماع هم نمیتونه نفی کنه، نسبت به او دل دیگر باید نفی کنه، اون دل دیگر چیه؟ اصل عدم. میفهمد و این ادعا همچین اجماعی را احدی فهو ایزن زنون، مثل زن حاصل از همون روایت و یا حاصل از اصل، ولایتم الا به زمیمت اصالت عدم دلیل آخر، و این تازه تمام نمیشه مگر اینکه زمیمه کنیم اصل نبود دلیل دیگری که یدلو علا ثبوت جزء دیگری برای این عمل یا شرط دیگری برای این عمل. و این اراده این شخص این که اون چه که حاصل شود اجماع بر صحتش فالماهیت و موجودتون فیه جزمن، اگر این مقصود باشه ففیه، این که هازا لیس اثبات ماهیه، اجماع قائم شده برای این که اگر این نماز 20 جزئی بخوانی یقیناً به وظیفه عمل کردی، خیلی یقیناً به وظیفه عمل کردی، اما این مشخص میکنه کدوم جزء و کدوم جزء نی، این معناش اینه که ما احتیاط کردیم همه چیزایی که احتمال دخالت میدیم در این جمع کردیم تا وقتی شما آوردی یقیناً اون چی که باید بیاری آورده باشی، این اجماع نتیجهش این میشه. اما تشخیص اعضا و شرایط کدوم جزء کدوم نیست، مستحب و کدوم واجبه، اون تشخیص داده نشود. میفرماد و این اراده، این که اون چی، اون عملی که حاصل شود اجماع بر صحت او، همه بگن این صحیحه، معناش اینه که هر چیز هر که گفته تو این بگنجونیم تا همه را آورده باشیم. فالماهیه موجودتون فیه جزمن، اینو میخوای بگی ففیه، این که هازا، این که اثبات ماهیت و تعیین ماهیت نشد، بلکه این اثبات یه عمل گنده ای شد که مندرج است در او ماهیت کوچیکی که چاره خواسته است. لاحتمال احتمال ها، برای که احتمال داره اینی که اجماع گفته اگر بیاری حتما عمل صحیح میشه، این مشتمل باشه بر مستحباتی که نیست داخل در ماهیت صلات، در ماهیت عبادت. معنی ذالک مما لا یمکن، غالبا همینم همه جا ممکن نیست. اونجایی که دوران ام بین محذورینه، خب اجماع بر صحت چیه؟ با وجود اون شی یا با عدمش؟ خب نمیشه همچی اجماعی درست کرد. میفرمود با این که این مطلبم مما لا یمکن غالبا کمال او دار الامر بین وجوب و حرمت در شیئی از اجزا، مثل جهر به بسم الله الرحمن الرحیم در صلات اخفاتیه یا اخفاتش که مردد بین وجوب و حرمت، جهر که جهر مردد بین وجوب و بین حرمت، و مثل بطلان صلات به تذکر اسقاط رکوع بعد اکمال سجدتین. بعد از دو سجده شما یادت آمد که رکوع به جا نیاورده ای، این بگیم باطله برای نقیصه رکوع، یا بگیم نه باطل نی، باید این سجده ها رو کنار بگذاری، برگردی رکوع رو به جا بیاری، بعد بیای سجده بکنی، که این سجده ها موجب بطلان لزیادی رکوع باطل نباشه. و بطلان صلات به تذکر اسقاط رکوع بعد از اکمال سجدتین، با ملاحظه قول مخالف به اینکه لازم است حذف سجدتین و تدارک رکوع در ما بعد، در ما بعد از اینکه حذف کردی سجدتین رو به شیطان نکردی، برمیگردی رکوع رو به جا میاری و بعد سجده ها رو به جا میایی. خب در همچین جایی که امر دایره بین دوتا محظور مخالف هم دیگه، نمیشه ادعای اجماع که برای اینکه نماز اینه، برای اینکه یکی قبول نداره اینکه نماز این باشه. و رو به ما یتکلف، و رو به ما به زحمت انداختن خودشون را در دفع این اشکال در موارد دوران امر بین محظورین، در دفع این اشکال به این که مخالف در مسئله، یکی از این دو تا صاحب قول، مخالف در مسئله اذا سلم، وقتی تسلیم باشد این مطلب را که اگر دلیل خودش باطل باشه، هر آینه ماهیت همونیست که بر وفق مقتضای دلیل خصم است، اگر حرف من باطل باشه همونیست که شما میگی، خب شما هم که زرنگی میگی تو قولت باطله، پس اجماعی است، تو خودم قبول داری که قول من درسته، میشه اجماعی. پس بنابراین دفع رو به ما یتکلف، به زحمت انداختن خودشونو در دفع این اشکال به این که مخالف در مسئله وقتی که تسلیم باشه نسبت به این مطلب که دلیل خودش اگر باطل باشه، هر آینه ماهیه بر وفق اون چیزیست که دلیل خاص اقتضا میکنه، یعنی قول او درسته، سوا اون سره اهم از این که تصریح کند به این تسلیم یا تصریح نکنه، همین اندازه معلوم باشه که غیر از دو قول، قول سومی قائل نی. فهازا یک فی کون الماهیه اجماعیه اندل خصم، همین مقدار کفایت میکنه که ماهیت این عمل عبادت اجماعی باشه نزد خصم، چون خصم قول اینو باطل میدونه، قول خودش هم درست. اذا ظهر له، وقتی ظاهر شود برای خصم بطلان دلیل مخالف و غفلته عن الحق، او دلیلش باطله و غافل است از حقی که من دارم، پس قول من به قول او هم درسته. و فیه ما انها زا انما یتم و به نسبت علل مخالفت الخاصه، اینجور اجماع درست کردن در یه مخالفت خاصه ای تصور داره، یعنی در اونجایی که شخص مخالف قبول داشته باشه این مطلب رو که اگر قول خودش درست نباشه احتمال قول ثالث در بین نیست. دون سایر مخالفات، سایر مخالفات یکی اونجایی که احتمالش قول ثالث رو رابع بده، یکی اونجایی که قول سه چهار قول در مسئله موجود باشه. خب تازه این قبول داره که اگر قولش درست نیست یکی از اونها درسته. خب باشه، تازه اجماع شد، باز چند تا قول هنوز هست، اجماع درست نمیشه. و ذالک لا یثبت الماهیت مطلقا، این ماهیت رو مطلقا در همه جا درست نمی کنه، مع اون اشکال که در بعضی جاها این حرف درست در میاد نه در سایر اختلافات. انه فیه ما انه 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 ظهور بطلان دلیل المخالف، ظهور بطلان دلیل مخالف غالبا انما هو به حسب اجتهاد خصم، یعنی بطلان دلیل من خودم که قبول ندارم دلیلم باطله، من حق میدونم، شما به حسب اجتهاد دلیل مرا باطل میدونی، نتیجهش نه شما پیش خودت حساب میکنی چون دلیل مرا باطل میدونی و دلیل خودت را حق، پس باید همه اینجور فتوا بدن، پس مسئله اجماعیه. معنیش اینه که اجماع تابع رأی مجتهد میشه، مجتهد چون خودش دلیل خودش درست میدونه، دلیل طرف رو هم باطل میدونه، پس او هم اگر میتونست بفهمه قبول داشت حرف مرا، پس قول من اجماعیه. نتیجهش اینه که شما یه فتوا بده، از فتوای خودت کشف اجماع بکن. محمد انا ظهور بطلان دلیل مخالف غالبا منحصرا به سبب اجتهاد خصم طرف درست میشه، و قد یکونو غفله فی نفس الام من جهت الخصم، گاهی خود همون خصم غفلت کرده از حق و اشتباه کرده. لل مخالف، مخالف نه خیلی متقن هم هست حرفش، مع انا هازل احتمال حاصلون به نسبه الال مخالف ایزن، همونطور که این طرف میگه اگر قول او باطل باشه و باطل است پس قول من حقه پس اجماعیه، اونم میگه قول اون طرف اگر باطل باشه که باطل است و قول من حق است پس قول من اجماعیه. به نسبه مخالف هم مطلب میشه به نسبه دلیل خاص. فیصیر الاجماع تابعا لاجتهاد المجتهد و هو کما ترا، و یزید و شناعتا و رسوایی اونجا در میاد که اگر متعدد بشود اقوال، وقت اجماعات متعدد درست میشه. و یزید و شناعتن و اضافه میکنه شناعت و زشتی و رسوایی را، که به قول بعضی ها میگن خر بیار رسوایی بار کن، و زیاد میشه شناعت مطلب در صورتی که متعدد باشه اقوال بیش از دوتا، کما اینکه اتفاقا در جهر بسم الله همین اقوال بیش از دوتا است. فإن الأقوال فيه ثلاثة الحرمة والوجوب والاستحباب، وإن قلت الإجماع حينئذ، خب در این جور جا که اختلاف میشه و دوران ام بین محظورات میشه، اینجا اجماع میگه مکرر کن نماز را تا یقین به امتثال پیدا کنی. میگه قلت رو به خدا صحبت این بود که ما بلد نبودیم چه جور میشه، چه کار میشه کرد که یقین به امتثال پیدا کنیم، اونی هایی که ما بلد بودیم، صحبت این است که چه دلیلی داریم بل لزوم اینی که شک داریم. اجماع اگر میگفت اینم که شک داری بیار، چشم، اما اگر اجماع نگفته این که شک داری بیار، گفته اگر بیاری کافیه. حالا ما صحبت این است که لازم است بیاریم این شیء مشکوک را، خب یه اصل عدم جاریه لازم نی. شما میگی حالا که اینجا نمیتونیم اجماع قائم کنیم بر این که اگر این عمل را بیاری یقینا امتثال کردی، مکرر کن تا اجماعی باشه بر این که اگر هر دو را بیاری یقینا امتثال کردی. این قلت اجماع حین ازن حاصل است به تکریر صلات، یا اینو بگی فیسیل الامر اشنع، و معال هذا القول، معال این مطلب برمیگرده به وجوب احتیاط، و هو ما انه لم یقم علیه دلیل، با اینکه دلیلی از عقل و نقل بر وجوب احتیاط در این مواردی که شک در اصل تکلیف داری، یعنی اصل استعاذه معلوم می واجب باشه، نه اینکه در مرحله امتثال نمیدونی باید چه کنی، اصل تکلیف هنوز ثابت نیست، مع انه لم یقوم علیه بر وجوب احتیاط دلیلی از عقل و نقل یوجب الاسر و الحرج او ترجیح بلا مرجه، که احتیاط کنیم یعنی اونو بیاریم یا اونو بیاریم. اگر همه رو بخوای بیاری همه جا هر جا شک میکنی تمام اطراف احتمال را بیاری، خب اسر حرج میشه. اگر یه طرفش رو بخوای بیاری ترجیح بلا مرجه میشه. و اما ما اورد علی اعمال الاصل. الحمد.